بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در سؤالی بودیم که بنده خدا از امیر المؤمنین پرسی در تناقضاتی که به نظرش میرسید، در این تناقض بودیم که فرمود که گفتش که جایی هست که میگه یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، روزی که روح و ملائک صف میبندن کسی تکلم نمی کند مگر به اذن حضرت رحمان، و صواب میگوید و به درستی سخن میگوید، کسی ناحق حرف نمیزنه اونجا. و بعد آیات دیگه است که میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، میگن الله پروردگار ماست، ما جز مشرکین نیستیم. یا در آیه دیگه میفرماد یوم القیامتو قیامته یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا، روز قیامت بعضی از شما بعضی رو تکفیر میکنن، بعضی بعضی رو لعنت میکنن. یا آیه دیگه میفرماد ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، این حقیقتی است که تخاصم و دعوای اهل جهنم است. و آیه دیگه میفرماد لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، در نزد من دعوا و ستیزه نکنید که من پیش از این برای شما پیامبر فرستادم و وعید فرستادم. باز در آیه دیگه میفرماد الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، امروز بر دهنهاشون مهر میزنیم پس دستهای آنها با ما تکلم میکنن، پاهای آنها با ما تکلم میکنن. این که ظاهرا تناقضه، چون یه جا میگه که اینا جز به حق سخن نمیگن بدون اجازه رحمان، یه آیه دیگه میگه اینا با هم خصومت میکنن، دعوا میکنن، یه جا دیگه میگه همدیگه رو لعنت میکنن، آیه دیگه میگه اصلا به دهنها اینا مهر زده میشه، دست و پاشون با ما صحبت میکنن. بعد حضرت فرمود که این در یک موطن نیست، قیامت مواطن مختلف داره، هر کدام از اینهایی که تو داری میگی، این آیاتی که میگی مالی یک موطنیه، مربوط به یک موطنه. تا اینجا رسیدیم، فرمود ثم یجتمعون فی موطن آخر، بعد فرمود که اینا در یک موطن دیگه جمع میشن. حالا یه سری مواطن رو شمرد تا رسید به این موطن. فیستنطقون، پس به استنطاق میان، به نطق میان. فیفر رو بعضهم من بعض، اینجاست که بعضی از بعضی فرار میکنن. فذالک قوله عز و جل یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که مرد از برادر خودش، از پدر و مادر خودش، از همسر و بچه های خودش فرار میکنه. فیستنطقون فلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا فیقوم الرسل صلی الله علیه و صلی الله علیهم فیشهدون فی هذا الموطن. بعد فرمود در یه موطن دیگه محشور میشن. اینجا مصداق این آیه که میفرماد فلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، این موطن رسوله، موطن سلام علیکم، موطن انبیا، رسول و شهدا. شهدا در اصطلاح قرآن به شهید فی سبیل الله نمیگن، قتیل فی سبیل الله رو نمیگن شهید. شهید در اصطلاح قرآن معنی شاهده، که همین آیه بعدی رو توجه کنید، میفرد فذالک قوله فکیف اذ جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه ای؟ چگونه است هنگامی که ما بیاوریم از هر امتی شهیدی را، یعنی شاهدی را، و بیاوریم تو را که بر همه اینان شاهد باشی؟ که اینجا میگه موطن رسوله، موطن شهداست، یه جایی که رسولان بلند میشن، کار رسولانه، شهدا میان شهادت میدن، رسول میان. اول از این آیه که فرمود فکیف از جئنا من کل امتن به شهیده، هر امتی رو ما شهید شاهدی از اون امت میاریم، شاهد بر اعمال اون امت. خب پس معلوم میشه هر امتی یک شاهدی داره، هر امتی یک شاهدی داره که اصطلاحاً اهل معرفت به این میگن قطب، به این میگن قطب، که جناب ابن عربی مثلا میفرماد هر شهر یک قطبی داره، حتی بلاد کفر هر روستایی یک قطبی داره، بعد هر گروهی یک قطبی دارن، مثلا قطب متوکلان، قطب صالحان، اینا هم هر کدوم قطب موحدان، که حالا اصطلاح قرآنیش همون شهیده، اون شاهده بر اونها. تو هر شهری، تو هر گروهی یک نفر هست که شاهده بر اون، حجت خداست بر اونها. و پیامبر اکرم علی هؤلاء شهیدا، بر همه اینا شاهده. انبیا هم خودشون شهید دارن، خودشون شاهد دارن، هر کسی تو موطن خودش یک شهیدی داره، یک شاهدی داره، یک حجتی هست بر آنها. حالا یه موقع حجت ظاهر مردم میدونن، یه موقع پنهانه. در همین موطن که موطن رسولان باشه، که اینها به حق تکلم میکنن، میگه اولین پیامبری رو که میخوان حضرت نوح نبی الله یا نوح نجی الله. حق تعالی میگه آیا ادای رسالت کردی؟ روایتش در روضه کافیه. ادای رسالت کردی؟ میگه بله، رساندم، تبلیغ ابلاغ کردم به خلق. میگه آیا شاهدی داری برای دعوای خودت، برای مدعای خودت؟ ببینید یعنی اینا هم شاهد دارن، حتی رسولان. میگه بله، و اونجا جناب حمزه و جعفر رو، دو تا شاهد، ایشون میارن برای اینکه شهادت بدن به دعوت حضرت نوح که ابلاغ رسالت کردن. حالا حمزه و جعفر چه مقامی دارن در نزد خدا که میان شهادت میدن برای نوح که ایشون ابلاغ رسالت کرده؟ و راوی سوال میکنه آه اونجا امیرالمومنین کجاست؟ چرا امیرالمومنین نمیاد شهادت بده برای حضرت نوح؟ که آقا میفرماد امیرالمومنین بالاتر از اینه که بخواد برای نوح شهادت بده به رسالتش. اولین پیامبری که خداوند میخواد حضرت نوحه. حالا چرا حضرت نوح؟ میدونید یکی از القاب حضرت نوح، نوح نبی الله میگن، نجی الله هم میگن، اون نجات یافته خداست، چون از اون غرقاب به واسطه اون کشتی نجات پیدا کردن، نجی الله میگن، نبی الله میگن. قبل از زمان حضرت نوح اینجوری که از اخبار و آیات برمیاد، پیامبر بشری وجود نداشته. یعنی حضرت نوح اولین پیامبری بود که به صورت انسان آمد. در بعضی از اخبار آمده که مردم در زمان قدیم با ملائکه در مصافحه بودن، مصافحه یعنی دست دادن، چون امتی صالحه بودن و این امر پرفتوح منقطع شد در زمان نوح. تا زمان حضرت نوح ملائک با مردم ارتباط داشتند، مردم با فرشته ها ارتباط مستقیم داشتند، ولی دیگه به دوره حضرت نوح که رسید بر اثر یه سری ظلم ها دیگه این برداشته شده بود، منقطع شده بود. و حضرت نوح وقتی آمد به عنوان پیامبر، اونا برگشتن چی گفتن؟ کفار گفتن ما سمعنا بهذا فی الملت الاولین، گفتن ما همچین چیزی نشنیدیم در ملت‌های گذشته. ابشرون یهدوننا، آیا انسانی میخواد ما را هدایت کنه؟ ما سمعنا بهذا فی الملت الاولین یا فی الملت الاخره، ما چنین چیزی در ملت‌های گذشته نشنیدیم که یه پیغمبر از انسان بخواد بیاد. لذا انکار میکردن حضرت نوح را و خیلی هم انکار کردن. با وجود عمر طولانی که حضرت نوح داشت، اونقدر مورد آزار و اذیت اینها قرار گرفت. امام صادق میفرماد بعض وقتا ایشون رو اونقدر کتک میزدن که 3 روز بیهوش روی زمین میافتاد، باز بلند میشد دست از ابلاغ رسالت بر نمیداد. آخرش هم که 72 نفر مؤمن براش مون که سوار کشتی شدن. الا ای حاله، این یکی از مواطن قیامت، موطن رسولانه. یا مثلا در قرآن میخونید که حق تعالی به حضرت عیسی میگه آیا تو به مردم گفتی ان اتخذونی و امی الهین من دون الله؟ آیا تو به مردم گفتی من و مادرم رو به عنوان خدا پرستش کنی؟ سلام. که اینجا حضرت عیسی میفرماد که عرض میکنه خدایا من چنین چیزی نگفتم که اگر میگفتم تو میدانستی. که استنتاق انبیاست، آیا ابلاغ رسالت کردید؟ حرفو گفتید؟ نامیگد ما رفتیم گفتیم، حرفو ابلاغ کردیم. رسولان و شهیدان، شاهدان میان، گواهان، گواهان قیامت میان. بله، فکیف از جئنا من کل امتن به شهیدن، هر امتی یک شاهدی داره، یک گواهی داره که در روز قیامت اون رو میارن. و جئنا به که علاها اولا شهیدا، و تو رو میاریم که بر همه این گواهان گواهی. مثلا اون حدیث حضرت صاحب توقیعی که فرمودن فعمل حوادث واقعه فرجو الى روات احادیثنا، فرمود در زمان غیبت حوادثی که براتون پیش میاد به راویان احادیث ما رجوع کنید، که این رو دلیل میگیرن بر مرجعیت، مرجع تقلید. فانهم حجتی علیکم، که آنها حجت منن بر شما، و انا حجت الله، و من حجت خداوندم، که یعنی من بر آنها حجتم، حجت بر تمام خلقم، و آنها حجتهای من بر شما هستن. و یا حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که فرمود نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، ما حجج الهیه بر خلقیم و مادر ما زهرا حجت خداست بر ما. که اینم باز میشه شهدا، گواهان مراتب دارن، گفتیم هر کدوم یک مرتبه ای دارن، هر گروهی یک گواهی داره، یک حجتی برش هست. تو کسبه بازار یک نفر هست مثلا گواه خلق، روز قیامت خدا اینو میاره، میگه این مگه در زمان شما نبود، میگه تو بازار شما زندگی نمی کرد، چرا این گناه نکرد به شما گناه کردی؟ از طرف میگن چرا گناه کردی؟ میگه زیباییم زیبا بودم گناه افتادم. حضرت یوسف رو میارن، میگه این زیبا نبود. اون دیگری میگن تو چرا گناه کردی؟ میگه پولدار بودم و ازم خوب بود دیگه آلوده شدم. حضرت سلیمان رو میارن، میگن این پولدار نبود، این چرا آلوده نشد؟ همینجور یکی یکی گواهان رو میارن، یک کسی رو میارن، میگن این جوان میگه تو دوران شما زندگی نمیکرد، میگه نمیگه دوران بدی بود، اینا تو دوران شما زندگی میکرد، این چرا به ناموس مردم نگاه نکرد، این چرا دست به دزدی نزد، اختلاس نکرد، این چرا دنیایو شکار نکرد، چرا تو شما خواب بودید این نماز شب میخون. علی حاله هر گروهی، هر افرادی یک شاهدی دارن، یک گواهی دارن که در روز قیامت میان. خب فرمود این موطن رسولان، این آیه که میفرماد فلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، این در موطن رسوله. حالا بعد از موطن رسول چی میشه؟ فرمود ثم یجتمعون فی موطن آخر، بعد دوباره در یک موطن دیگه جمع میشن. آخر یکون فیه مقام محمد صلی الله علیه و آله. که اونجا مقام پیغمبر اکرمه، یعنی رسولان بعد میشه چی؟ خاتم الرسل، خاتم انبیا، که مقامش دیگه یه موطن دیگه یه، یه مرتبه دیگه یه. و هو المقام المحمود، و اون همون مقام محموده که آیه قرآن فرمود چی؟ و من اللیل فتحجد نافلتا لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. پس پاره از شب را به تهجد برخیز، که بسا که خداوند تو را به مقام محمود رسانه. مقام محمود همینجاست، این مقامی که اینجا میخواد ذکر کنه امیرالمومنین. این آیه رو برای چی مطرح کردیم؟ برای این مطرح کردیم که آقا امیرالمومنین وقتی این مقام رو مطرح میکنن، میفرمان خوشا به حال کسی که در این مقام نصیبی داشته باشه و وای به حال آن کسی که از این مقام بی نصیب باشه. خب چجوری نصیب پیدا کنیم از مقام محمود؟ چجوری؟ آیه قرآن آدرس داده و من اللیل فتحجد نافله، پاره ای از شب رو به نماز برخیز، که این تو رو به مقام محمود میرسونه، به پیامبر داره میگه. چون وقتی به پیامبر میگه، به در میگه که دیوارم حالیش بشه، یعنی نماز شب انسان رو به مقام محمود میرسونه، دارای حظی میشه از مقام محمود. خب در این مقام محمود چه اتفاقی میفته؟ فیسنی علی الله تبارک و تعالی بما لم یسن علیه احد قبله. پیامبر اکرم در این مقام محمود ثنای خداوند رو میگه، ثنایی که کسی قبل از او چنین ثنایی نگفته است. تو چنین سنایی نگفته است، یعنی چنین مرتبه ای از توحید رو نداشته. چون اونجا مقام رسول الله دیگه، حالا رسول الله زبان به توحید باز کنه. ثم یثنی علی الملائکه کلهم، سپس ثنا میگوید بر تمامی فرشتگان. فرشتگان میدونیم، میگه به عدد قدمی نیست، جایی قدمی نیست در آسمان که فرشته‌ای در آنجا نباشد، که عدد ملائک رو فقط خداوند میدونه. حالا میگه پیامبر اکرم بر تمامی فرشتگان ثنا میگوید، بر تک تک فرشتگان، چون اونجا دیگه زمانمند نیست که نوبتی وایستن تو صف یکی یکی ثنا بگن، بگه خب نوبت کی به اون میرسه، چون اونجا زمان دنیایی نداره. حالا میخونیم بعدیشو دقت بفرمایید، که میفرماد فلا یبقا ملکون الا اثنا علیه محمد صلی الله علیه و آله. هیچ ملکی باقی نمیماند مگر اینکه رسول الله بر او ثنا میگوید، ثنایی که در خور اون ملکه ها. ثم یثنی علی الرسل، سپس بر رسولان ثنا میگوید، تعریف و تمجید رسولان میکند. به ما لم یثنی علیه احد قبله، ثنایی که قبل از رسول الله کسی چنین ثنایی نگفته. ثم یثنی علی کل مؤمن و مؤمنه، سپس بر هر مرد مؤمن و زن مؤمنهی ثنا میگوید، بر تک تکشون، نه اینکه کلی بر مؤمنی سلام صلوات بفرسته. سپس ثنا میگوید بر هر مرد مؤمنه و زن مؤمنه، بر تک تک، چون میگیم اینجا زمان من نیست. حالا اون ثنایی که رسول الله میگه برای اینها، ثنای حقیقیه و بسته به رتبه اونهاست. اون ثنایی که به اونها گفته میشه، مثل سردوشی که مثلا تو ارتش میدن، مثال بخوایم بزنیم، مقام و مرتبه‌ای که به اون مرد مؤمن یا زن مؤمنه داده میشه، که رسول اکرم اون مقام رو به او عطا میکنه در اون مقام محمود، اون مرتبه رو در مقام محمود به اون شخص با اون ثنایی که میگه به او عطا میکنه. یبدأ به صدیقین و شهدا، ابتدا میکنه، شروع میکنه اول از صدیقین و شهدا، ثم به صالحین، سپس صالحان رو مدح میکنه. اول صدیقین و شهدا، یعنی برای شهدا که میگیم منظور گواهانن ها، نه قتیل فی سبیل الله. سپس صالحان را، یعنی رتبه اونا مؤمنین و مؤمنات هم رتبه بندی های مختلف دارن، چون گفتیم ایمان 10 درجه داره، هر درجهش تازه چقدر مقام داره. پس مرد و زن مؤمنه باقی نمیماند مگر اینکه رسول الله بر او ثنا میگوید. حالا چه ثنایی میگه و این ثنا چه مرتبه ای از او رو براش مشخص میکنه، که اینجا طرف نمیدونه خودش، وقتی که منتقل شد به اون طرف متوجه اون ثنا میشه. خب وقتی که این کارو کرد، فیحمده اهل السماوات والارض، پس جمیع اهل آسمان و زمین حمد میکنن رسول الله را. چرا؟ چون محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. ستوده شده است، محمود است. فذلک قوله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. محمود یعنی ستایش شده. حالا اینجا ستایش شده اهل آسمان و زمینه، ستایش شده خداوند هم هست رسول الله. که جمیع اهل آسمان و زمین رسول الله رو حمد میکنن. حالا این حمد کردن، یه مقدار فکر کنید تو این حمد که حمد چیه. اینکه اهل اینجا گفت رسول الله ثنا میگوید بر آنان، ولی اونجا میگه اینا حمد میکنن رسول الله را. و میدونیم رسول الله صاحب لوای حمده، صاحب لوای حمده که نامش در آسمان ها احمده و در زمین محمد صلی الله علیه و سلم. و صاحب لوای حمده. حمد چیه؟ که اصلا قرآن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میگه الحمد لله رب العالمین، با حمد شروع میکنه، با حمد شروع میکنه که به وجهی با مقام رسول الله شروع میشه قرآن. که سوره حمد خلاصه همه قرآنه. حالا رو حمد فکر کنید، دقت کنید، بعد تو همین حدیث به یه جایی میرسیم که باید بحث حمد رو باز کنیم. اونجا انشاءالله حالا اصلا میفهمیم الحمدلله یعنی چی، حمد از آن خدا یعنی چی. بعد میبینیم اونجا که رسول الله خودش حمده، اینکه حامد است و احمد است و محمود است یه چیزه، و اینکه رسول الله اصلا خودش حمده، خود رسول الله حمده. بعد میگیم الحمد لله. حالا اونجا که رسیدیم انشاءالله باز میکنیم که رسول الله خودش حمده و بعد شعوناتش میشه حامد و محمود و احمد و محمد و اینها. و وقتی که او حمد بود میشه الحمدلله، حمد از آن خداست. چون حمد چیه اصلا؟ انشاءالله سر فرصه. بعد فرمود که این قول خداوند است عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نزدیک است که خداوند تو را به مقام محمود رساند. فتوبا لمن کان له فی ذلک المقام حظ، فرمود خوش به حال اون کسی که در این مقام حظی داشته باشه، در این مقام محمود. پیامبر بر او ثنا میگه. و ویل لمن لم یکن له فی ذلک المقام حظ ولا نصیب، و وای به حال آن کسی که در این مقام حظ و نصیبی نداشته باشد. اونجا تمام مؤمنین از اولین و آخرین جمع میشن، تمام مؤمنین از اولین و آخرین، هر پیامبری با مؤمنینش میاد، هر پیامبری با مؤمنان و امتش میاد. و اونجا در پای منبر رسول الله می نشینن، در پای منبر رسول الله می نشینن. هر کسی هم در رتبه خودش می نشینه. یه عده نزدیکترن به رسول الله در این مقام و یه عده هستن که دورترن از ایشون، بستگی به اون رتبه داره. نزدیکترین شخص به مقام محمود کیه؟ امیر المؤمنینه که اخو رسول الله، برادر رسول الله، و بعد ائمه طاهرین و شیعیان کمل اونها و انبیاء الهی، رسول، انبیاء با طبقاتشون اون هم. بعد میرسه به صدیقین و شهدا و بعد صالحین که خود این هم کلی باز چی دارن؟ تقرب و نزدیکی دارن. هر کسی که یک بحثی داشتیم در قبل، گفتیم موطن حشر اعمال، گفتیم وقتی شما یک عمل سنت مستحبی رو، یعنی سنت، عمل سنت یعنی عمل مستحبی، یه عمل سنت رو از سنن رسول الله وقتی به جا میارید، در اون موطن با رسول الله محشور میشید شما، در اون موطن با رسول الله محشور میشید، اگرچه یک بار انجام بدی و اندازه همون یک بار محشور میشید. اون کسی که بیشتر انجام داده، بهتر انجام داده، در اون موطن به رسول الله نزدیکتره، و اون کسی که اصلا انجام نداده باشه تو اون موطن اصلا با رسول الله محشور نیست، تو اون موطن ها، تو اون درجه. یک کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، آقا به ایشون فرمود شما مطعه کردی، صیغه یعنی کردی، این خجالت کشی سرش انداخت پایین. آقا مثلا فرمود ما دوست نداریم شیعه ما از دنیا بره در حالی که سنتی از سنن رسول الله رو به جا نیاورده باشه. چرا؟ علتش حشر اعماله که تو اون عمل با رسول الله محشور نمیشه. حالا اون عمل هم خودش باز مراتب داره، گفتیم اون کسی که کاملتر انجام داده، بهتر انجام داده، بیشتر انجام داده، در اون موطن محشورتره، نزدیکتره به رسول الله. اونی که اصلا انجام نداده باشه تو اون موطن با رسول الله محشور نمیشه. و در این مقام محمود هم همین جوره، اونهایی که به رسول الله نزدیکترن، اونهایی که سنن رسول الله، شباهت به رسول الله بیشتر پیدا کردن، به رسول الله نزدیکترن تا دیگران، و رسول الله زودتر به اونها ثنا میگوید تا دیگران، و بیشتر ثنا میگوید تا دیگران، چون به تک تک افراد میگه ثنا رو، ثنای هر کسی هم در خور خودشه. و بعضی هم هستن در هیچ موطنی با رسول الله محشور نیستن، مثل بنی امیه. بنی امیه تو زیارت عاشورا میخونیم که چی؟ فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله، که اینها لعنت شدن به زبان رسول الله در هر موطن و موقفی که رسول اکرم ایستاده، یعنی در هیچ موطنی شباهت به رسول الله ندارن، در هیچ موطنی. یه موقع طرف مثلا یه جای وجود شباهت داره به رسول الله، مهربانیش مثل رسول اللهه، وقتی رسول الله میگیم یعنی چی؟ یعنی انسان، یعنی انسان کامل، این تو مهربانیش مثل انسانه، این تو سخاوتش مثل انسانه، تو عدالتش مثل انسانه، تو عفت و پاکدامنیش مثل انسان کامله. ولی بنی امیه تو هیچ شأنی از شؤون سنخیت ندارن با رسول الله. و اون کسانی هم که با بنی امیه محشور میشن و اینها کسانی هستن که جمیع مراتب لعنت شامل حالشونه، جمیع مراتب لعنت. اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، یعنی لعنت خدا و ملائکه و ناس، سه مرتبه لعنت اینها. که ناس هم به وجهی در روایت داریم امام انسان کامله، لعنت خدا فرشتگان و امامان بر آنهاست، بر بنی امیه و اتباع اونها، پیروان اونها که باز در هر عصری و از بنی امیه هستن گروهی، که این مقام مقام محموده، که اونجا این مقام رسول الله برای اهل محشر هویدا میشه. چه مواطن مختلفه ای رو انسان باید اونجا پشت سر بذاره و چه لذتی داره حضور در این مجلس، خدا میدونه. فقط یعنی در این مقام هم، در این موطن هم، وقتی انسان محشور میشه و جایگاهی پیدا میکنه در اون مقام هم، خدا میدونه فقط چه لذتی داره. که امیر المومنین فرمود فتوبا لمن کان له فی ذلک المقام حظن، خوش به حال اون کسی که در این مقام حظی داشته باشه، که انشاءالله همه شما، همه ما در این مقام دارای حظ وافر باشیم انشاءالله. خب ثم یجتمعون فی موطن آخر، بعد اینها میان در یک موطن دیگه جمع میشن. گفتیم اگه میخوایید تو این مقام حظی داشته باشید، تو نماز شب خودتون رو باید شبیه کنید به رسول اکرم. نماز شب رو از دست ندید. بهترین عبادت، بهترین ریاضت، بهترین چیزی که به انسان تقرب میده صلاة اللیله، که امام هشتم در یه حدیثی فرمود اصلا حرکت به سوی خدا، سلوک الالله امکان نداره الا به صلاة اللیل، مگه به نماز شب. خب سپس در موطن دیگری جمع میشن و یدال و بعضهم من بعض، در موطن دیگه جمع میشن که بعضی بعضی دیگر رو دلالت میکنن، راهنمایی میکنن. و هازا کلهو قبل الحساب یدالو ببخشید سمود و یدالو بعضهم من بعض و هازا کلهو قبل الحساب و یدالو دلالت میشن، راهنمایی میشن، بهره میگیرن، بعضی از بعضی بهره میگیرن. که مثلا در روایت داریم روز قیامت به استاد میگن بیا و شاگردانت رو به اندازه‌ای که به اونها علم داده‌ای شفاعت کن، به اندازه‌ای که از تو علم گرفته‌ان به اون اندازه اینها رو شفاعت کن. که ممکنه و این یدال و بعضهم من بعض در همین موطن باشه، که بعضی از بعضی بهره می‌گیرن. تو دنیا یه کلمه حرف به یه نفر گفتی راهنمایی شده، یه حدیث برای یه نفر خوندی از گناه دست برداشته، تو تو کلام برای یه نفر حرف زدی، هدایت شده و همون اندازه تو اونو بهره‌ور کرده ای. اونجا هم ظهور دنیاست، همین اتفاق میفته. فرمود و هازا کلهو قبل الحساب، و تمام اینها قبل از موتن حسابه. فا اذا اخذ فی الحساب شغل کل انسانن به مالدهی، وقتی که پای حساب میاد دیگه هر کس مشغول کار خودش میشه. پناه بر خدا، همون تمام اینها مال قبل از موتن حساب و کتابه. پای حساب که میاد که باید حساب پس بده، دیگه کسی به کسی نیست. اونجا دیگه کسی به فریاد کسی نمیرسه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا والامر یوم اذن لله، روزی که هیچ کس به فریاد هیچ کسی نمیتونه برسه. فاذا اخذ فی الحساب شغل کل انسان به مالدهی، دیگه هر کسی مشغول کار خودش میشه، چون باید برای ذره ذره کارهایی که کرده حساب پس بده. حرفایی که زده، کارهایی که کرده، جاهایی که رفته، غذاهایی که خورده، صحبتهایی که کرده، باید بابت تک تکش حساب پس بده.